همه مطالبم برسم،
میخوام
به شما بگم که این نیاز خودش پذیرش به وجود میاره. پذیرش باعث میشه که اون نویسنده احساس بکنه که خب اگر به این موضوعات بپردازه مورد پسند مردم اجتماع قرار میگیره. ولتر وقتی که کتاب زدیگ یا سرنوشت رو مینویسه، که این زدیگ حالا بعضا ترجمه شده به صادق، مستقیما اومده از در واقع سعدی و میشه گفت بله از سعدی الهام گرفته. خب از موضوعاتی که سعدی بزرگوار ارائه کرده الهام گرفته. منظور ولتر، خب خود ولتر یه شخصیت حقیقت طلبی هست، یک شخصیت جسور حقیقت طلبی هست که به دنبال تغییر جامعه خودشه. چرا میره به سراغ سعدی؟ چرا انقدر حتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم، من چند تا مقاله رو هم نگاه کردم که خود الحمدلله پژوهشگرای ایرانی هم بهش پرداختن، چرا ولتر میره به سراغ سعدی؟ چرا ویکتور هوگو میره به سراغ سعدی و ازش الهام میگیره؟ خب دقیقاً همین دلایلش میتونه باشه که سعدی اون برابری، برادری، اون روح جمعگرایانه، جمعیگری در اجتماع، اینها رو بهش به خوبی پرداخته.
و صداقتی که اساساً یه جورایی انگار خاص خود سعدیه، یعنی هیچ گونه سعدی خودش رو برتر از کسی توی آثارش نمیبینه و نمیدونه. وقتی حرف میزنه هیچ وقت خودش رو جدا نکرد که مثلا من دیدم که جماعتی با هم دعوا میکردن، به هم ناسزا میگفتن.
بله بله.
همیشه میگه من بودم و جماعتی که با هم دعوا میکردیم و ناسزا میگفتیم. یعنی به این شکل همیشه تو سعدی این صداقتش واقعا مثال زدنیه. اون جدال سعدی در مدعی یا اصلا همه جایی، هر جایی که از آثار سعدی شما نگاه میکنی به ویژه در گلستان، میبینی که هیچ وقت خودشو دست بالا نگرفته، اگرچه میدانسته که واقعا دست بالا هست.
این واقعا همین که خدمتون عرض کردم، این برابری، موضوع برابری اجتماعی موضوعی بود که سعدی به خوبش در اشعار خودش پرداخته، در هم گلستان و هم بوستان. ولی من میخوام به شما به طور کلی بگم که در بحث زبان و ادبیات فارسی، غیر ایرانی ها دو میشه گفت مؤلفه رو پیدا کردن که دیگه نتونستن ازش دل بکنن و شاید ازش صرف نظر کنن. من توی یک مقاله ای از آقای دکتر یوسفی بهزادی میخوندم، به زبان فرانسه بود البته، ایشون از دو واژه استفاده کرده بود که خب خیلی من خوشم اومد. این دو مؤلفه، مؤلفه یکی حکمت بود که در بله. زبان و ادبیات فارسی همه جا موج میزنه، و یکی این روحیه در جستجو بودن، جستجوگری، روحیه در حرکت بودن، پویا بودن، همیشه به دنبال یک حقیقتی بودن،
بله.
همیشه به دنبال یک درو، همیشه در جستجو بودن، برای کشف کردن، طلبیدن.
بله.
و خب یک نکته که خیلی حالا برای من حداقل جذابه اینه که این روحیه جستجوگری و در حرکت بودن برای پیدا کردن و پاسخ دادن، این از یک ذهن صادق نشأت میگیره. این همون بلد. چیزی هستش که سعدی داره، این همون چیزی هستش که بعد از سعدی ما میبینیم که فردوسی داره. یعنی شما در
قبل از سعدی دیگه فردوسی
نه، منظورم از نظر در واقع رتبه، بله از نظر رتبه بندی بود. خب شما وقتی حالا از نظر بنده، من فکر میکنم که خب سعدی در وهله نخست قرار میگیره توی این صداقت در بیان و گفتار. خب شما نگاه میکنید میبینید که این صداقت که بنمایه جستجوگری و حقیقت طلبی میشه در تمام مشاهیر زبان و ادبیات فارسی در ذهنشون اول وجود داره که در آثارشون منعکس میشه. یا مثلا همین حکمتی که خدمتون عرض کردم، حالا آقای یوسفی بهزادی از دو واژه سجس و کیوریوزیته دولسپری استفاده میکنن که حالا من خیلی خودم به شخصه از این دو مؤلفه خوشم اومد، چون واقعا میبینیم که اینها همون هایی بودن که وقتی غیر ایرانی ها بهش رسیدن از همین مؤلفه استفاده کردن. به نوعی میتونیم بگیم که موضوعات و مفاهیم بنیادین آثار خودشون رو روی این دو اهرم یا این دو محور در واقع قرار دادن و پی گرفتن. خب من تا الان داشتم فکر میکردم که این ریشه هایی که میتونه باعث شده باشه که اشخاصی غیر ایرانی به سمت زبان و ادبیات بومی ما که زبان و ادبیات فارسی هست سوق داده شده باشن، ذهنشون سوق داده شده باشه و دیگه دل نکندن ازش، اینها ریشه های میتونیم بگیم که هم درونی داشته هم بیرونی داشته، ریشه های اجتماعی داشته، ریشه های فرهنگی داشته، تا حد زیادی ریشه های اجتماعی داشته. البته من نمیتونم فرمایشات آقای دکتر محمدی که جلسه قبل ایشون میگفتن که خب یه خوردم باید کاراگاهی هم برخورد بکنیم، شاید بعضن مثل ادوارد براون حالا قصه آقای دکتر محمدی یا خاورشناسان دیگه موضوع تا حدی سیاسی هم بوده باشه، یعنی میتونیم بگیم که منفعتها و شاید میتونیم بگیم مقاصد سیاسی هم پشت بسیاری از این فعالیت ها و موج این فعالیت ها وجود داشته. ولی به هر حال من به عنوان یک پژوهشگر اگه بخوام مسائل سیاسی رو بذارم کنار که البته کاملا باش موافق هستم، ولی تا حد زیادی فکر میکنم که نیازها برای تغییر اجتماع و نقد جامعه انگلیسی، نقد جامعه فرانسوی، نقد جامعه اروپایی و غربی اون زمان باعث میشه که یکی مثل گوته وقتی حالا دیوان ترجمه شده حافظ رو میخونه انقدر ازش الهام میگیره و انقدر سرشار میشه ازش که خودش خالق اثری میشه که شاید میتونیم بگیم که حالا آینه آلمانی شده دیوان حافظ، غزلیات حافظ هست.
بله.
خب پس بنابراین آقای نورانی من فکر میکنم که ما در بحث ریشه شناسی فعالیت هایی که غیر ایرانی ها، چون من اگه بخوام بپردازم خیلی شمارشون زیاد میشه، اگه بخوایم بهش بپردازیم واقعا باید یک نگاه علمی داشته باشیم. یعنی بیایم تمام این ریشه ها رو جداگانه هر کدوم رو یک موضوع پژوهش قرار بدیم، ریشه های نقد اجتماعی، ریشه های فرهنگی، ریشه های انسانی، یعنی موضوعات مربوط به انسان و انسانیت در اون جامعه بسیار مهم واقع میشه در اون برهه تاریخی. حالا من نمیخوام مسائل تاریخی اون زمان رو باهاش مصادف بکنم، بحث خیلی گسترده میشه و خیلی هم تا حدی میتونیم بگیم پیچیده میشه.
اتفاقا شما فصل خوبی رو دارین اشاره میکنین، به این سبب که عموماً برخورد ما، اساساً برخورد اکنون ما با غرب تو سه گروه تقسیم بندی میشه. ما یا غرب ستیزی میکنیم عموماً هم به شکل افراطی، یا غرب پرستی میکنیم بازم به شکل افراطی، یا بی تفاوتی، یعنی سه قشر شدیم در کل جامعه. حالا این جامعه سیاسی ما همینه، جامعه فرهنگی ما همینه و جامعه عامه مردم که حالا در واقع تقسیم بندی خاصی نمیکنیم بگیم اینا مثلا سیاسی هن، اینا اهل فرهنگ هن یا نه. عموماً یا غرب ستیزی داریم میکنیم که بعضی موقع دیگه خیلی دیگه داریم جدی و افراطی میریم جلو، یا غرب پرستی میکنیم که شما این توی خیلی چیزها میتونید ببینید این موضوع رو. بله. که حتی توی حرفای ساده مثلا، حتی تو جوکا، حتی برای خندوندن خودمون اصلا کاری به بیرون هم نداریم، از این عبارت یه ایرانی فقط میتونه مثلا.
بله،
این
بله،
یعنی معناش اینه که
من خودم خودمو دارم نقد میکنم
در برابر اینه که مثلا یه کس دیگه
یک ایرانی رو در برابر یک غیر ایرانی قرار میدن
و خیلی موقع حتی توی سری جوکای گاهی هم بیمزه، یه آلمانیه، یه آمریکاییه، یه فلانیه، بعد یه ایرانیه. بعد اونا رو همه رو به عنوان یک آدم متمدن نشون دادیم، بعد یه ایرانیه مثلا فلان. حالا در مورد جوکش، شاید جوکش هم واقعا خنده‌دار باشه ها، برخورد مثلا زن با مرد، نمیدونم عاشق و معشوق، یا آمریکایی نمیدونم خیلی خوب حرف میزنه، یه اروپایی فلان، یه ایرانیه مثلا اینجوری.
دقیقاً یعنی آقای دکتر نورانی، من خودم عقیده دارم که در باب موضوع خدمت یا خیانت غیر ایرانی ها به زبان و ادبیات فارسی باید خیلی بیشتر و از نظر علمی محتاطانه تر و با احتیاط بیشتر ما نظر بدیم.
یعنی اگر جایگاه علمی تو این قضیه یا هر موضوعی از این دست پیدا نکنیم، داریم به بیراهه میریم. یعنی بخوایم با نگاه بدبینانه بگیم آها ببین اینا چون مثلا میخواستن ما رو استعمار کنن، خب طبیعیه، نباید به این خاطر که میخواستن استعمار کنن بگیم مثلا خب اینا خیلی بدن، خیلی فلانن، یا مثلا بگیم نه این کارم کردن، خدمت به ما شد. طبیعیه یک خارجی در هر برخوردی اهل خونه ما نیست. خب اون کسی که اهل خونه ما نیست، حتی در حتی یک جامعه، یه ساختمون، همسایه روبروی، به هر حال همچنان همسایه، هرچند که در معنای فرهنگ ایرانی اصلا این عبارت همسایه که من یه شعری جایی گفته بودم، حالا مضمونش رو نقل میکنم که سروده بودم، مضمونش این بود که همسایه ها دیگه سایه ندارن، دیگه ما با هم همسایه نیستیم. همسایه یعنی کسی که سایه هاشون قد همه. و این عبارت لطیف
در همه
یا در همه
هم پوشانی داره،
اما این عبارت دیگه این شکلی نیستش متاسفانه. حالا ما باید این موضوع رو به شکل علمی نگاه کنیم، نه غرب حراسی کنیم، نه غرب ستیزی بکنیم، نه غرب پرستی بکنیم.
بله.
ببینیم که این کار به کجا میتونه، ما چه کمکی میتونیم بکنیم، ما باید چی کار کنیم. میگیم خب این اتفاق افتاد، اینا اومدن استعمار کردن، یا اومدن خدمت کردن، یا خیانت کردن. خب یه بسته ای ما داریم در این موضوع خدمت، خیانت یا استعمار. ما با این باید چی کار بکنیم؟ زمانمون اگرچه خیلی اندکه.
بله.
و آقای محمودزاده به من اشاره میکنه که یک دقیقه.
ببینید آقای نورانی، من برای اینکه دیگه صحبتامون رو ببندم، دو تا نکته خیلی مهمه. یکی این که الان شما باب خوبی رو باز کردید که این خودش جلساتی میطلبه برای صحبت کردن در باب خدمت یا خیانت غیر ایرانی ها. همین بس که من به شما بگم که ما باید یک جریان شناسی داشته باشیم.
بله.
حالا جریان شناسی از انواع مختلف وجود داره. ما جریان شناسی در مورد یک فرد، یک خاورشناس، یک مترجم یا یک نویسنده یا یک شاعر در طول آثاری که در ارتباط با زبان ادبیات فارسی از خودش به جا گذاشته، یه جریان شناسی فردی باید داشته باشیم. یک جریان شناسی گروهی باید داشته باشیم.
بله.
مثلا ببریم در گروه روح خاورشناسان جریان شناسی کنیم، ببینیم که از ابتدا چه اتفاقاتی افتاده، چه تحولاتی، چه تغییرات و تحولاتی رخ داده تا به پایان رسیده. یا مثلا در گروه مترجمین، یا در گروه، چون مترجمین اومدن از قرن 18 یا خاورشناسان از قرن 18 شروع کردن تا اومدن به قرن 21. من چون میدونم دیگه شما زمانم ندارین. و اینکه یک جریان شناسی پس فردی شد، یک جریان شناسی گروهی شد، یک جریان شناسی موضوعی باید داشته باشیم. مثلا بگیم در موضوع آثار حافظ، خیلی خوب، ما افراد غیر ایرانی اینها رو داریم، خاورشناسا اینها رو داریم، مترجمین اینها رو داریم، نویسندگانی که ازش از آثارش الهام گرفتن اینها رو داریم. بیایم یه جریان شناسی کنیم بین تمام کشورها، بین تمام افرادی از کشورها و ملل مختلف اومدن توی این بازی حافظ و حافظ شناسی و الهام گرفتن از غزلیات حافظ و اینها. این یه جریان شناسی هست.
بله.
پس ببینید ما به این نتیجه خوب شاید بخوایم برسیم که جای جریان شناسی، جای بازخوانی آثاری که تا به الان انجام شده از همان قرن 18، جای اینها در پژوهش‌های ادبی اکنون ما، یا شاید میتونم بگم که خالیه، یا اگر خالی نیست خیلی کم رنگه، خیلی جدی باید بهش بپردازیم.
بسیار بسیار سپاسگزار هستم. همچون همیشه بحث‌های ما هزار توهایی هستش که هی واردش بشیم و با یک کلام یک سخن مثل همون الهامایی که مثلا گوته از یک غزل حافظ می‌بینی یه دیوان شعر درست می‌کنه می‌رسیم. اما به هر حال به جای خوبی رسیدیم و امیدوارم که حتما این برنامه رو و این بحث رو باز هم داشته باشیم. قول میدیم که این کارو بکنیم و همین زودیا در اولین فرصت. سپاسگزار از شما هستم و امیدوارم که شنوندگان ما هم لذت برده باشه.
خب
شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
متشکرم از شما. خدا نگهدار.
زنده باد. خدا نگهدار.
مقدار یارم نفس چون من نداند هیچ کس، مقدار یارم نفس چون من نداند هیچ کس، ماهی که برخوش گفته قیمت بداند
یادنامه.
چو خواهی که نامت بود جاودان، مکن نام نیک بزرگان نهان. خب با این بیتی که همیشه مزین این بخش هستش و از کلام سعدی بزرگ هست، بخش یادنامه رو شروع می‌کنیم در خدمت استادی محترم، پژوهشگر زبان و ادب فارسی، استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر در حوزه شاعرانی همچون فردوسی، عطار و حافظ هستیم. شنوندگان عزیز، در خدمت جناب استاد دکتر محمد حسین مجدم هستیم و بخش یادنامه رو با هم دیگه شروع خواهیم کرد. درود بر شما جناب استاد.
عرض سلام و ادب دارم خدمت دستاندرکاران رادیو گفتگو.
بله.
و همچنین شنوندگان گرامی و فرهنگ دوست ایران زمین.
سپاسگزار هستیم جناب استاد. خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم و همونطور که میدونید ما در این بخش خدمت استادان و فرهیختگانی هستیم که در قید حیات هستن و همچنان نفس گرمشون گرم و بخش زندگی مادی و فرهنگی ما هستش و دعاگوی اینها هستیم که امیدواریم خداوند بزرگ همچنان سایه‌شون را پر برکت و مستدام بدارد. جناب استاد بفرمایید که چه شد، چه کردید، از کجا شروع کردید، ادبیات فارسی چگونه با شما و روحیات شما آمیخته شد؟
من عرض کنم که من مثل هر معلم دیگری با معلمی شروع کردم.
زنده باد.
من فارغ التحصیل دانشسرای کشاورزی بودم در سال 1342.
بله.
به کسبت معلمی در آمدم و راهی روستاهای آبادان شدم.
بله.
در اونجا چون ما دانشسرایی بودیم و دیپلم نداشتیم و به قول معروف در آن زمان به دیپلم ما میگفتن دیپلم ناقص، این بود که در روستا با خواندن کتاب ها هم خودخوانی کردیم و در حال رشته ادبیات رو انتخاب کردیم، دیپلم ادبی گرفتیم و
بله.
و بعدم منتظر بودیم که در خوزستان رشته ادبیات باز بشه که خوشبختانه در دانشگاه جندی شاپور سابق که بعد شد شهید چمران.
بله.
رشته ادبیات رو انتخاب کردیم.
بله.
اول این رشته برای من ناآشنا بود، اما همین که قدم در این راه گذاشتیم دریایی بی پایاب بود.
بله.
و این که به هر حال ما در این مسیر افتادیم و الان هم که حدود 50 سال از اون زمان میگذره، اما هنوز این اشتیاق رو داریم، هنوز میل یاد گرفتن و آموختن رو داریم.
بسیار بزرگوارید.
بله.
و چه گذرگاه عجیبی استاد، شما با کشاورزی، مهندسی کشاورزی شروع کردید.
البته دیپلم کشاورزی بود.
خب به هر حال پرورش گل و گیاه
کشاورزی نبود، با دانش ما معلم روستا شدیم که در روستاها هم ضمن این که به دانش آموزان درس بدیم، دیگران را هم به کشاورزی راهنمایی بکنیم.
بله. خب آخر سرم کشاورزی اصلی رو شروع کردین، یعنی بله. از گیاه در واقع خزاندار رسیدین به باغ بی خزان ادب پارسی. بسیار بله. بسیار زیبا بوده این گذار و گذر. خب بعد چه شد که در اون مقطع تو اون دانشگاه از چه استادای بهره بردیم و چه استادای سبب این جریان شدن؟
ما در دانشگاه شهید چمران بودیم.
بله.
از استادان به نام استفاده کردیم، یعنی دوره ما این توفیق را داشت که هم از استادان قدیمتر استفاده بکنه و هم از استادان جدیدتر.
بله.
استاد مرحوم دکتر وحیدیان که به حق استادی به گردن تمام شاید استادان رشته زبان و ادبیات فارسی داره.
بله.
چون ایشون در واقع دانشجوی در واقع مستقیم جناب دکتر خانلری بود که در اون زمان عروض جدید را در ادبیات فارسی وارد کرده بودند.
بله.
و ما هرچه الان از در زمینه عروض و قافیه و کلن اشعار آهنگین داریم از اون بزرگبارانه.
بله. و واقعا ساده ترین و قابل فهم ترین عروض رو فکر میکنم همچنان در کتاب های عروض معاصر برای دکتر وحیدیان کامیار باشه.
بله.
بله در خدمتتون هستیم استاد.
بله. بعد استاد دیگری که داشتیم که الان نمیدونم در قید حیات هستن یا نه، و اگر انشالله که در قید حیاتن زنده و سالم باشن، دکتر تدین بود که الان در نجف آباد تشریف دارن در دانشگاه آزاد.
بله.
دیگری ایشون در زمینه عرفان به ما خیلی آموختن. ما آنچه را که از مولوی آموختیم، آنچه را که از حافظ آموختیم و آنچه را که از دیگر استادان ادب فارسی و عرفان آموختیم.
بله.
از این بزرگوار بود که ایشون هم که شاگرد مستقیم مرحوم فروزان فر بودن.
بله.
یعنی ما در واقع استادانی که در اون روزگار داشتیم، اون که ما در اهواز بودیم و دور از پایتخت بود، ولی همیشه با یک واسطه با استادان تراز اول ایران در رابطه بودیم. دیگری بله، استاد دکتر سلمی بود که به رحمت ایزدی پیوستن، که ما آنچه که از شاهنامه آموختیم از ایشون بود و من کتاب خودم رو که در مورد شاهنامه بود، واژیان شاهنامه رو به حضور ایشان در اون روزگار تقدیم کردم. دیگر استادی که داشتیم دکتر قیصری بود، دکتر ابراهیم قیصری، که باز در زمینه حافظ و همچنین در زمینه عرفان به ما آموخته‌های فراوانی ارائه کرد که الحق چیزی در این مورد، یعنی اون زمان حس می‌کردیم که خیلی به اصطلاح میتونیم از وجود ایشون استفاده بکنیم. در حد توان خود ما البته ما هم استفاده میکردیم، از یک طرف چون شاغل بودیم و میبایستی سر کار برویم و کمتر فرصتی بود پیش استادان، ولی از لحظه لحظه هایی که در حضورشون بودیم همگی استفاده کردیم و استفاده بردیم. بلان هم که بسیار خوشحالیم که اگر حالا رشته من به قول شما و به قول همه دوستان ما کشاورزی بود، ما تا در این مسیر خیلی بیشتر از کشاورزی چیزها آموختیم. در یک دریای غوطه ور شدیم که پایابی نداره. استاد دیگر ما باز مرحوم شدن دکتر زعفری بود که در زمینه تاریخ ادبیات به ما چیزها آموختن. و در ضمن استادان دیگری که الان من حضور ذهن ندارم تک تک نامشون رو ببرم، ولی از هر کدام خاطره های بسیار خوشی داشتیم.
خب جناب دکتر مجدم عزیز،
بله،
از آثاری که خلق کردید حال از همون ابتدا تا به اکنون،
بله،
اگر گوشه ای از اینها رو برای ما بگین تا شنوندگان،
بله،
ما هم بدانند که چه شد که ما در خدمت جناب دکتر محمد حسین مجدم. بله،
بازنشسته شدم از آموزش و پرورش، به استخدام دانشگاه آزاد واحد شوشتر در آمدم.
بله.
و بعد طی چند سالی که در شوشتر بودم کارهای تحقیقی جزئی انجام دادیم، اما همین که به تهران منتقل شدم در واحد تهران جنوب در معاونت آموزشی و همچنین معاونت پژوهشی اونجا مشغول کار شدم و دیگه دست دل ما باز شد به نوشتن و تحقیق و همچنین تألیف و جستجو و گردآوری که تا الان خوشبختانه که خداوند یار من بوده حدود الان آمار جلوی من هست تا الان 36 جلد از این کتاب ها رو ما تقدیم ادبیات ایران کردم. البته کارهایی بوده که قبلا هم انجام شده، اما من هر کاری کردم آن چیز را به همان صورت نگه نداشتم، بلکه یک چیزی اضافه تر کردم. مثلا به عنوان مثال من کتاب مثلا مجموع نوادر معروف به چهار مقاله عروضی است. ما دو تا کتاب ارزشمند داریم، یکی چهار مقاله استاد غنی است که بسیار خلاصه و مختصره، یکی هم چهار مقاله ای که جناب دکتر محمد معین بسیار مفصل نوشته. من گفتم خب اون کتاب مختصر دانشجوی ادبی را قانع نمی کنه و این کتاب مفصل از حوصله دانشجوی سال اول و دوم از توانش خارجه. من آمدم یه حد وسطی انجام دادم.
بله.
این کتاب چهار مقاله را ضمنی که از استاد غنی و استاد معین استفاده کردم، ولی به صورت اون را به صورت درسی در آوردم که قابل به اصطلاح و گنجایش یک دانشجوی ادبی رو داشته باشه.
در واقع به شکل درسنامه
کلیله و دمروز همین کار کردم.
بله.
از کنم اسرارنامه شیخ عطار، مصیبت نامش، الهی نامش، پند نامش، تاریخ سیستان مرحوم ملک و شعرهای بهار، کلیات دیوان وحشی بافقی.
بله.
از کنم به حضور شما و کتاب های دیگی که حالا شرحال فریدالدین عطار و بعد حالا یه ابتکارهای کوچکی هم انجام دادیم، مثلا آیات احادیثی که در الهی نامه عطار بود با نام در سایسار توبای قرآن به نام یک کتاب مستقلی.
بله.
یا مثلا از گزیده تاریخ سیستان مرحوم بهار آمدم سرزمین عیاران رو انتخاب کردم، از شاهنامه مثلا داستان رستم و سهراب را با نام ترنج نارسیده انتخاب کردم.
بله.
و چون پایان نامه خودم در پژوهشی در مورد نامهای شاهنامه بود، این را در سه جلد منتشر کردم، یکی با نام واژگان شاهنامه، یکی با نام ویژگان شاهنامه و یکی هم به نام نامنامه شاهنامه.
بله.
و 12 تا از داستانهای شاهنامه را هم برای کودکان تنظیم کردم که اینها هنوز به چاپ نرسیدن، اما به هر حال در زمینه فردوسی این کارها را انجام دادم.
خب ما امیدواریم که
شاهنامه را نوشتم.
بله، ما امیدواریم زودتر اون کارهایی که برای کودکان فرمودین آماده بشه.
سلطنت بساری بود که در سال 1350 این کتابو نوشته بود، من دوباره این آمدم با دیدی نوتر و جدیدتر باند پرداختم.
بله.
در کنار این کتاب آمدم زنان اساطیری رو نوشتم، حتی زنانی که مثلا نامهاشان در شاهنامه نبود.
بله.
به هر حال
از چه منبعی بوده اگر در شاهنامه نبوده؟
بله.
از چه منبعی بوده این زنان اساطیری؟
بله.
غیر
زنان
از شاهنامه
من حدود 25 منبع استفاده کردن.
بله.
یعنی به یک منبع مثلا زن در شاهنامه با اینکه مثلا ظاهرا به یک کتاب میکنه، ولی نه، من از جاهای دیگه مثلا همین زن در شاهنامه را علاوه بر خود کتاب شاهنامه از کتابهای دیگه هم استفاده کردم. مثلا الان به ذهنم بیاد از تاریخ بلعمی، تجمی تاریخ طبری، البته عرض کنم به حضور شما و کتابهای دیگه که الان حضور ذهن ندارم، اما کلن هیچ مطلبی را یا هر مطلبی را نوشتم حتما معاخذ را ذکر کردم، امانت را رعایت کردم،